بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد رسیدیم سر کیفیت نماز آیات، و اما کیفیتها فهی رکعتان، دو رکعت فی کل منهما خمسة رکوعات و سجدتان. چه بود؟ بله، ولی یجب المبادره للاتیان بها بصلاة الآیات. آیات در مورد زلزله و مخففات سماییه، به مجرد حصولها و این عصاف و بعد و الاخر. اما مبنامون رو گفتیم دیگه، گفتیم این که وقتی فوری شد دیگه، این که یجب و مادام العام، ولی در این حال فوری هم هست، تناقض داره، چون که دیگه وقتی فوری شد موقت میشه، به این مقید میشه، ولی آزاد دیگه بعدش قضاست. بله دیگه نمیتونه ادا باشه. عرض میشود خدمت شما، لیکن احتیاط این است که نیت ادا و قضا نکنه، نیت محافظه میکنه. دیگه این جواب همین مطالبی چه گفته شد. بله بله، نه احتیاط واجب، احتیاط واجب نیت ادا و قضا نکنه، به لحاظ قول مشهور، به لحاظ رعایت قول مشهور. و اما کیفیت ها فهی رکعتان، کیفیتش دو رکعته، در هر رکعتی پنج تا رکوع هست و دو سجده، بعد از دو سجده بعد از رکوع پنجم، پس مجموع ده رکوع می شود. و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر، دو سجده بعد از رکوع پنجم و دو سجده بعد از رکوع دهم. خب همینطور که انجام میدیم دیگه، و تفصیل ذالک. خب این هم به روایات متعددی که مراجعه بفرمایید. باب هفتم در وسائل، باب هفتم از ابواب صلات آیات، در وسط ایشون تعبیر کرده صلات الکسوف و الآیات. باب هفتم، باب که عنوان باب اینه، کیفیت و صلات الکسوف و الآیات و جملت من احکامها. توجه فرمونه، و جملت من احکامها، این هم عنوان بابه. هر چه روایت داره این میان راجع به کیفیت هم دیگه، و یکیش خوب صحیحه رهته که فضیل و زراره و برید و محمد ابن مسلم باشه. هم در اینجا عرض می شود که همین کیفیت را بیان کردن، عرض می شود، و همچنین چند تا صحیحه، یک صحیحه حلبی و غیر ذالک، روایات متعددن که این کیفیت را بیان کردن. این دو رکعت، در هر رکعتی پنج رکوع و دو سجده. بسیار عرض کنم خدمت شما، اینجا یه دو تا نکته، بله حالا عرض کنم، اینجا یه دو تا نکته هست. یکی این که در اقوال قدما آمده است که چی؟ آمده است که ده رکعت. این ده رکعت متخذ از روایاته که در روایات هم آمده فیها عشر رکعات. توضیح مطلب این است که کلمه رکعت دو اطلاق داره، یکی مره ای از رکوع، یعنی یک رکوع تاش چه میشه؟ تا یه مره میشه، مثل ضربه. فرق ضرب و ضربه چیه؟ ضرب زده، مطلق زد، اما ضربه یعنی چه؟ یک بار زدن. یعنی یک بار زدن رو دو تا دو بار اگر آدم زد دیگه ضربه بهش نمیگن، باید بگه ضربته. این توجه کنید، این میگن تای مره، خیلی خوب. این رکعه هم ممکنه تاش تای مره باشه، این یک اصطلاحش که میشه از میشود یک بار رکوع کرده، یک تعبیر که در روایات هست، اما در اصطلاح فقها و همچنین در بعضی از روایات کلمه رکعت به معنای یک مرکبی از مجموعه آنچه که انسان در نماز میخوانه، یعنی از تکبیرة الاحرام، حالا در اولش قرائت، رکوع، قیام بعد الرکوع، دو سجده و ارشد جلسه بعد از سجده. این جلسه بعد از سجده که انجام شد رکعت تمام میشه. پس این هم یک اصطلاح توجه فرمودید. بنابراین بعضی وقتا که میگیم مثلا انسان شک بکنه در عدد رکعات، یعنی چه؟ یعنی در عدد رکوع شک بکنه یا در اون مرکب؟ در اون مرکب دیگه، که نمیدونه دو رکعت خونده یا سه رکعت، یعنی خواهی در روایات هم آمده شک در عدد رکعات. یا وقتی میگیم زن در عدد رکعات، زن حجته، خب یعنی زن در تعداد رکوع حجته یا در اون مجموعه؟ در مجموعه دیگه. پس بنابراین قطعا دو تا اصطلاح داریم، یک اصطلاح این که مراد ازش مرکب باشد از مجموعه اون اعمال که گفتیم، یکی هم مره ای باشد از رکوع، یعنی یک بار رکوع کرده. پس بنابراین منشأ خطا و اشتباه این بوده، ولذا با توجه به این که دو تا اصطلاح داریم اینجا معلومه. خیلی خوب، در ما نحن فی چند تا رکوع داریم؟ ده. پس اینو عشر رکعات، عشر رکعات یعنی عشر رکوعات. بعد میگیم دو رکعته، این دو رکعت یعنی به اصطلاح دومیه، یعنی دو تا مجموعه، مجموعه از قیام و قراءت و رکوع و سجود که همش سر هم میگن رکعت. به این اصطلاح چند تا داریم؟ دو تا. فقط رکوع خالی چند تا داریم؟ ده تا. پس هر کدام ناظره به یک اصطلاحی هستن و از اصطلاح هم صحیح هست. عرض می شود خدمت شما. خب اینم راجع به این مطلب. یک مطلب دیگه این است که خب روایات مشهور مفتابه که اصحاب هم فتوا دادن و صحیح هم هستن و معتبرن و مشهورن، همین روایاتی هستن که به این کیفیت بیان کردن، یعنی دو تا رکعت، هر رکعتی مشتمل بر پنج رکوع. لکن یکی دو تا روایت خلاف مشهور داریم که ضعیف السند هم هستن، دلالت کردن بر این که در هر رکعتی چهار رکوع هست. توجه فرمودید که اونا باید حمل بر تقیه بشن. یکیش روایت ابوالبختریه، همون کسی که در رجال دربارش گفتن اکذب البریه، دروگوترین بنده ها. اینجا هم آمده حالا ظاهرن دروغی گفته که ان علی صلا فی کسوف الشر رکعته فی اربع سجدات و اربع رکعات. بله رکعات، اما یه همو اصطلاحی است که رکعات را به معنی رکعات بکن. یکی از جایی که رکعه به معنی رکوع بکن رفته هم اینجاست. قام فقرع ثم رکع ثم رفع رأسه ثم قرع ثم رکع ثم قام فدعا، مثل رکعتین ثم سجد سجد. این حال دلالت دارد بر چهار رکوع به جای پنج رکوع. خب خود دیگه کی روایتش کرده؟ ابوالبختری اکذب البریه، دیگه تکلیفش روشنه. بله و همچنین از یه روایت دیگه هم استفاده میشه که اونم مربوط به ضعیف السنده، پس لا اعتبار به تلک الروایات. عرض کنم به خدمت شما این هم پس این مطلب. حالا رفتیم سر بحث دیگر، و اون بحث دیگر راجع به این است که کیفیت قرائت باید چگونه باشه. باز از همین روایات معتبره کیفیت بیان شده، استفاده می شود که یا این که حمل و سوره به طور کامل تکرار بشه در هر باری که انسان قیام می کند از رکوع، یعنی نتیجتا 5 تا حمد و سوره مثلا در رکعت اول، 5 تا حمد و سوره در رکعت دوم. یا اینکه نه مثلا فرض کنید تفریق کن یه حمد خانه سوره را مثلا دو قسمت کنه، وقتی که اون سوره تمام شد دوباره بلند شد دوباره میخواد سوره جدیدی بخونه، حق نداره، اول باید حمد بخونه. اینطور هم میشه. حالا خب جایزه هم که خونده نشه. آره عرض میشه بعد به خدمت شما. خیلی خوب، حالا در صورتی که بله بخواهد یک سوره را 5 قسمت بکند که تا رکوع آخری ادامه داشته باشد، اما سوره این هم صحیح هست، یعنی یک حمد اولش میخواه سوره را 5 قسمت میکنه، اما اگر سوره را یک وقتی تمام کرد هنوز رکوع ها باقی هست چکار کنه؟ میخواد یه سوره جدید شروع کنه، حتما باید حمد هم تجدید کنه. این مستفاد از روایات فلهو لهو جایز است که یک حمد در رکعت اول، یک حمد در رکعت دوم و این سوره هم تقسیم کنه سر 5 تا رکوع. این جایز. جایز هم که 10 تا حمد و 10 تا سوره بخونه، این هم جایز صحیح، بلکه اصل اینه، از روایت صحیحه فضلا استفاده می شود که این اصله، 10 تا حمد و 10 تا سوره. خب حالا مثلا فرض کنید که می تواند یه حمد اول بخونه یه سوره رو 2 قسمت بکنه، صحیح، اشکال ندارد. سوره که تمام شد رکوع سومی، یعنی قبل از رکوع سومی دوباره یه حمدی باید بخونه، با سوره جدید شروع کنه، حالا تمامش بکنه یا یه مقداریش بخونه. علی حال قاعده نباید به هم بخوره، هر وقت سوره را تمام کرد باید حمدی شروع بشه، تا سوره را تمام نکرده دیگه احتیاجی به هم نداره. حالا بعد هم بگیم آیا احتیاجی نداره یا کار بدیه نباید بخونه، اختلافه. شیخ انصاری فرمود احتیاجی نداره، ولی ما میگیم مثلا جایز نیست، یعنی تا صورتی که یه سوره باقیه میخواد سوره رو تمام بکنه دیگه حق نداره حمد بخونه، ولا تقرأ الفاتحه نهی داریم ازش الا اینکه سوره رو کامل بکنی. خب حالا انشالله این بحث را باید بخونیم از روی تطبیقش بکنیم. آهو بحث بعد میاد، یه مسئله داریم در آینده میخوانیم. و تفصیل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد سورة ثم يركع وهكذا حتى يتم 5، فيسجد بعد الخامسة سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد سورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر فیسجد بعد او سجدتین ثم یتشهد و یصلی. خب همون است که 10 تا حرف و 10 تا سوره. بس. خب این از کجا میفهمیم اصل؟ این از صحیحه رأس. صحیحه رأس روایت اولیه. از باب 7 محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن سعید حسین ابن سعید عن ابن ابي عمير عن عمر ابن عزينب عن رهط و ام الفضيل و زراره و برید و محمد ابن مسلم عن كليهما و منهم من رواه عن احدهما ان صلاه كسوف الشمس و القمر و الرجفه و الزلزله 10 ركعات و 4 سجدات صلاها رسول الله و الناس خلفه. خب تا اینکه میفرماید راجع به کیفیتش میفرماید و رواه ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و اشد و اطول كسوف الشمس تبدا فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرا ام الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب بسورتها ثم ترجع الثانية وترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب بسورتها. كيف ببینید يعني بنار گذاشته بر تكرار هم و سوره همینطور ادامه میده تا اینکه این پنجتا تمام میشه. ثم تخر رو ساجدن تخر رو یعنی خودتو میاندازی زمین برای سجده فتس جد سجدته ثم تقوم فتسنه مثل ما صنعت فی الاولا رکعت بعدی هم همینطور. قال قلت بين هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات حالا ببینید امام دیگه اونجا تمام کرد بر راوی خودش سوال کرده راوی خودش سوال میکنه این هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات یفرقها بینها که این سوره رو تقسیم کنه بین رکوعات. قال اجزاه فرمود اینم کافیه. بله نه حالا این پنجتا قال اجزاء و ام القرآن فی اول مرت فان قرأ خمس و حضرت دوباره تأکید کرد این قرأ خمس و یعنی پنجتا سوره کامل میخواد بخانه فمع کل سورت ام الكتاب با هر سوره ام الكتاب را باید بخانه. خب بعدم حضرت شرحی دادن راجع به خلوم پس معلوم شد حضرت خودش ابتدا به ساکن همون ده تا حمد و ده تا سوره رو گفت. این راوی سوال کرده و حضرت کیفیه رو فرمود اجزاهو این که یه سوره هم تقسیم بکنه اجزاهو یعنی کفایت میکنه اتفاد فرمونیم کفایت میکنن در این حد که اون وقت البته بعد حضرت فرمودن که باید مواظب باشه که دیگه به صلاح اگر سوره را تمام میکنه تو رکوعات هم نداره اگر سوره تمام شده میخواد یه سوره جدید شروع کنه هم نباید بخانه. این هم های صحیحه رد که بالاخره بسیار صحیحه معتبر و گردن کلفتی هست که دیگه به کیفیت بیان شده. خب صحیحه روایات دیگه هم داریم علی حال ولا فرق بین اتحاد سورت فی الجمیع او تغایرها یعنی آدم که میخواد در هر رکعتی پنج تا سوره انتخاب بکنه با پنج تا هم فرق نمیکنه که همون سوره رو تکرار کنه یا سوره های دیگه اتفاقی میکنه نه اتفاقی نداره و یجوز و تفریق که تمام شد حالا سوره بعدی و یجوز و تفریق سوره واحده علی الرکوعات اینم جایزه. خیلی فيقرأ في القيام الأفضل من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر يا كم ترد آية يا بيش ترد آية بالآخر السورة باید فرق قسمت کنه كم ترد ایک آية هم جایزه اما به شرطی که معناش کامل باشه. آه خوبه کافی ولم یولد هم کافیه این که معنای کاملی داشته باشه اگه میخواد کمتر از آیه بخونه معناش ناقص نباشه مثل مبتدای بی خبر خبر بی مبتدا جایز نیست یعنی مبتدا رو تو یکی بخونه خبر بذاره برای رکوع بعدی نمیشه. بله نمیدونم نه نمیدونم در حالا بحث جایی و خود سآل مستقلی مربوط به کتاب نیست ما الان داریم کتاب رو میخونیم. آره عرض می شود به خدمت شما فتوای خودمون داریم می که در روایت نمیدونم هست نیست که ما همه حرف خودمون رو می زنیم در اینجا اینطور آمده است که کمتر از آیه جایزه به شرطی معنی کامل. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اطلاق روایت که گفته سوره رو تقسیم بکنید نگفته که باید یه آیه کامل باشه گفته سوره تقسیم بشه منتها سوره تقسیم بشه چون که اگر که معناش ناقص باشه این تقسیم عقلایی نیست. مثلا آدم بگه قل هو الله خب هو الله چه؟ نگه احدش بذاره برای چی؟ برای رکعت بعد موالات به هم میخوره چیز بیمعناییه از جد انصراف داره. اما لزوم این که آیه کاملی باشه چه دلیلی داره؟ در روایت آمده چی؟ آمده سوره تقسیم بکن نگفته که حتما باید کمتر از آیه باشه، بیشتر از آیه باشه، اسمی نبرد. اطلاق تقسیم، اطلاق تقسیم سوره، چرا اطلاق داره؟ سوره رو تقسیم کرده، اسمی از آیه نبرد. قسم آیه که نگفته، قسم سوره گفته، سوره کل سوره رو میگه. باید صرف بکنی که این سوره تقسیم شو، صرف میکنه. بله، ده گوش بدید. عرض می شود به خدمت شما، بعد می فرماید که بله تا کجا رسیدیم؟ و یجوز تفریق صورت واحده على الرکوعات فیقره فی القیام الاول من الرکعه الاولی ثم یقره، تا اینکه گفتیم اقل او اکثر اینجا بودیم، ثم یرکع و یرفع رأسه و یقره بعضا آخر من تلک السوره و یرکع ثم یرفع رأسه و یقره بعضا آخر و هکذا الى الخامس حتی یتم سورته. این مطابق صحیحه فضلاست و روایات دیگه که چه گفته؟ گفته شما یک سوره را تقسیم میتوانید بکنید، جایزه. اطلاق اجزه، اطلاق تقسیم سوره، این سوره را میگیره. ثم یقوم الى الرکعه الثانیه فیقرا فی القیام الاول الفاتحه و بعد السوره ثم یرکع و یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعه الاولى، یعنی فی الرکوع الاولى الى العاشر، فیسجد بعده سجدتین و یتسهر و یسلم، فیکون فی کل رکعتین الفاتحه مرتن و سورتن تامتن مفرقتن على الرکوعات الخمسه. بعد می فرماید و یجب اتمام سورت فی کل رکعه، در هر رکعه ای اتمام یک سوره، یعنی کمتر از یک سوره در یک رکوع، در یک رکعه، یعنی مثلا فرض کنید یه سوره بدیره در همون رکعت اول توی پنج تا رکوع تمام نشه، یه مقداریش بمانه برای رکعت بعد، یقینا جایز نیست. پس توی رکعت در بین پنج تا رکوع یک سوره رو باید تمام بکنه، چون از صحیحه فضلا همینطور استفاده میشه که حضرت فرمود ثم ترکع الخامسه. بله قلتو، اصلا قلتوش باید بخونیم، قلتو و این هو قرأ سوره واحده فی الخمس رکعات یفرقها بینها، قال اجزاه ام القرآن فی امن متش برمودی. پس بنابراین فرض کلامی که حضرت فرموده اجزاه این است که چی؟ این است که یه سوره کامل توی پنج تا رکوع تقسیم بکنه. اما اگر این سوره رو ناقص بذاره، یعنی یه سوره رو مثلا از اول که شروع کرده هفت قسم، شش قسمتش بکنه، هفت تاش بکنه، پنج تاش توی یه رکعت، یه مقدارش هم تو رکعت بعدی، نه جایز نیست. یعنی جایز نیست، یعنی در هر رکعتی یک سوره کاملی باشه. حالا یه فرع دیگری مطرح کرده مرحوم سید نه تصریحش که گفته اجزاء او در خمس رکوعات، یه سوره رو تقسیم کنه مفرقات الا خمس رکوعات، یعنی همون خمس رکوع اولی که یک سوره رو بخوانه اجزاء او. پس یک سوره در بین این پنج تا باید تقسیم بشه، یعنی که یعنی این نصفش تقسیم شد که جایز نیست، سوره کاملی باید تقسیم بشه. این معنی سوره اینه، سوره کامل. خب عرض می شود خدمت شما و یجب اتمام سوره فی کل رکعته، حداقل این است که از صحیحه فضلا، از صحیحه رس ببخشید، کمون فضلا باشد، رس در ملن فضلا استفاده میشه، کم صحیحه ای که خوندیم و انزاد علیها فلا بسه. حالا مرحوم سیدی همچه مطلبی داره که به نظر ما یه مقدار محل اشکاله، یعنی خلاف احتیاطه و بسیاری از محشین هم همینطور اشکال کرده. ایشون میفرماید که در بین پنج تا رکوع مسلم کمتر از یک سوره کافی نیست، پس یک سوره باید بینشون تقسیم بشه، این از صحیحه رد استفاده. حالا اگه بخواد اضافه بکنه چه؟ اضافه بکنه یعنی این که دو سوره بکنه، اشکالی نه؟ دو سوره تقسیم کنه بین این 5 تا رکوع. مثلا یه سوره رو 3 جا کنه، یه سوره بعدی هم 2 جا کنه. البته وقتی او تمام شد هم دم تکرار کنه. درست همون این هم که اشکالی نداره. این تا اینجاش درست. بل احبت الاقوى وجوب القراءة عليه من حيث قرا من حيث قطع. لكن اگر که سوره ها رو کامل کنه که هیچ تمام حرفی نداره. یعنی همطور که مثال زدی دو سوره در همون رکعت اول که یکیشه مثلا 3 قسمت کنه، یکیشه 2 قسمت کنه، تمام بشه. یک بحث دیگه هست و اون این است که اگر یه سوره رو تمام کرد، مثلا فرض بفرما تا رکوع 4، برای رکوع 5 بلند شد، حمدی خون، چون یه سوره رو تمام کرد، حمدی خون و نصف سوره، نصفش بذاره برای که برای رکعت بعدی. یعنی آیا الان بحث اون باسه یه سر این قسمی به اینه ولا مثلا بیش از یه سوره دو تا سوره مثلا قسمت خونه در 8 رکوع 1 رکعت که هیچ اشکالی نداره، واضح عرض میشد خدمت شما. یا یکی رو مثلا فرض کنید 5 کنه، اونم که هیچ اشکالی نداره. اما اگر یه سوره رو یه سوره رو ناقص بذاره که یه سوره بین این 5 و چند تا حرکت بعد، اونم جایز نیست قطعا، چون که سوره کاملی در هر رکعتی باید آخ. حالا این فرعی که توش موندیم اینه که سوره کاملی در رکعت اول خونده، سوره بعدی رو که شروع کرده تمومش نکنه، مقداری ازش بمانه برای رکعت بعد. یعنی محل بحثه، توجه فرمودی. اون وقت بحث بر سر این است. خب حالا یه بحث این است که اگر این کار کرد باید حمد بخونه یا نخونه. حالا اینجا گیر میکنیم، چون که حضرت فرموده ولا تقرأ الفاتحه، یعنی اگر نصف سوره باقی مونده لا تقرأ الفاتحه، و حالا که شروع رکعت بعدی لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، و اگر بخواد یه مقداری اون سوره بذاره تا اینکه در هر رکعتی، چه رکعت اول چه رکعت دوم، انسان فاتحه الکتاب میخواد. رکعت اول نماز صبحش که میخوانه تو رکعت اول فاتحه الکتاب، و رکعت دوم هم فاتحه الکتاب میخواد. حالا این چطوری میشه یه نصف از یه مقداری از سوره طولانی گذاشته که میتوانه تمام رکعت بعدیش را تیکه تیکه بکنه تا تمومش کنه؟ تشبر مودی؟ خب وقت حمد بخانه یا نخانه؟ اگر حمد رو نخانه، خب یه رکعت نماز خونده بدون فاتحه الکتاب، و اگر هم را به خانه نهی شده، چون نهی داشتیم که اگر سوره را تمام نکردی هم نباید بخوانی، لا تقرأ فاتحه الکتاب، مگر اینکه سوره را کامل کرده باشی. توجه نه، یک رکعتی قیدی نداره. از این جهت ما میخواهیم قائل به انصراف بشویم. یعنی که یعنی از رکعت اول یک قسمتی از سوره بذاره برای رکعت دومی اصلا مراد نیست. مراد تقسیم سوره چه یکی چه بیش از یکی، دو تا سوره هرچی است، سر رکعت اول بده، از هیچ رکعتی سهمی برای رکعت دوم باقی نباید بمانه. خلاف انصرافه. در روایات هم هی داره یوزه ها علا 5 رکوعات، یعنی چه؟ یعنی رکوعات رکعت واحده. پس این خلاف انصراف عرض می شود به خدمت شما، جایز نیست. یعنی خلاف احتیاط، بالاخره حتی اقلش احتیاط وجوبی در ترکشه، ولی آزاد در همون رکعت اول سوره را باید تمام کن، چیزی برای رکعت بعد نمانه. نمیشه، نه نه نمیشه، نمیشه، سوره باید تمام بشه. هرچه داریم یوزه ها سورتن اخرى یوزه ها على رکوعات. نمیدونم با هر سوره بخواد بخانه باید تا کاملش بکنه بر رکوعات. حالا برای یه رکوع یا دو رکوع یه سو رکوع باید کاملش بکنه، نقص نباید بذار. توجه فرمونید، دو سوره کامل، یعنی بله که کاملش هم بکنه، اما حالا بحث بر این بود که او دومی کامل نکنه، قسمتش بمانه برای رکعت بعد. اون وقت اخلاف انصراف اوله. ثانیا میمونیم توی که این که آیا حمد در تجدید بکنه در اول رکعت، اگر بکنه خلاف نهی، اگر همون نهی لا تقرأ الفاتحه در سطح سوره نمیخوای جزش بخوانی لا تقرأ الفاتحه، و اگر بخواد هم نخونه خب وقت یه رکعت کاملی از نماز میشود بدون هم، و ما هم که چیزی نداریم. علی حالین اینا همه تقویت میکنن انصرافی را که گفتیم که تقسیم سوره ها در هر رکعتی برای خود جداست، از یک رکعت برای رکعت دیگر چیزی نباید بمانه علی الاحبت الوجوبی. خب ده اجازه فرمه کرانی حرفا یعنی چینجا معنا نداره. نگفتیم دو تا سوره در یک رکعت رکوع بخونه، دو تا رو در یک رکعت بین پنج تا رکوع تقسیم میکنه، دو تا سوره رو بین پنج تا رکوع تقسیم میکنه. قران در رکوع قبل از رکوع واحدیه، اینجا قرانی که وارد شده در وارد، نه این قران نیست، او قران قبل از رکوع میگم کلش یک رکعت اما پنج تا رکوع داره. خب برای هر کل فوز صورتی که ما کدوم نماز داریم در یک رکعت؟ نه حمد در سوره پنج، حمد و پنج سوره. خب و این یه نمازی که در یک رکعتش پنج حمد و سوره بیاد، یه خب اقلان خب بدتره. شما در همین نماز حاضر حاضری پنج تا رکوع پنج تا حمد و سوره بخوانی؟ پس یه قابل قیاس به نماز یومیه نیست. عرض می شود خدمت شما این تا اینجا تمام شد. غرض این است که اینجا سید اینطور فرموده، ببینید، و یجب اتمام سوره فی کل رکعه و انزاد علیها فلا باس، و الاحوت الاقوى وجوب القراءه علی من حيث قطع، كما ان الاحوت والاقوى عدم مشروعیت الفاتح حينئذ الا اذا اكمل السوره فانه لو اجملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءه الفاتح، وهكذا كل ما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما علم. نعم بحث ما سر أمين همه اون چیزایی که خوندیم همه مسائلی بود که گفتیم. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة، یعنی رکوع پنجمی را که میخواند سوره رو تمام نکرده، بعضیش خونده، فسجد فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعه الثانيه ثم القراءه من حيث قطع. توجه کردید؟ و این همون چیزی که ما گفتیم محل اشکاله، احتیاطا این کار را نکنه، یعنی سوره دیگری هم اگر شروع کرده در رکعت قبلی تمامش بکنه قبل از ورود در رکعت دومی. نه دیگه خواهد چرا؟ نه اون اطلاق داره، اون انصرافی نداره، منتها این که این سوره ها تقسیم بشن بین این رکوهای این رکعت و اون رکوهای این رکعت در رکعت بعدی که ربطی هم به هم نداره، این که اقبحه، یه قمحش خیلی و در نظر آن واضح تره، فلادا انصراف در ای اقوات از انصراف ده، او انصرافی نداره، او گفته هر وقت شما سن نصف سوره ای جایز بود، یا جایزه یا جایز نیست، اگر جایز بود نصف سوره ای خداری نباید حمد تکرار بکن، خوبی فش کنی داره. اما اینی که قبیحه که در نظر عرف که انسان سوره ای تمام نکرده یا نصفش بذاره برای رکعت بعدی، چون این رکعات از هم استقلال دارن جدا هستن در نظر عرف. بله الا نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعد سورة فسجد فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع، که ایشون میفرماید همون بحثی هم که گفتیم علی فرض الجواز، خود نهی داشتیم از قراءة حمد، میفرماید اینجا استثناء برای رکعة بعدی که بلند شد حمد بخونه و اون نصف سوره قبلی خواهی تقییدیه، چه در البته به چه جهت تقییدیه در اطلاق لا تقرأ، توجه فرمودین، و وجهی هم نداره. این کشف میکند از همون انصرافی که گفتیم که اصل مبنا از اول تقسیم سوره ها در هر رکعتی برای خودش بوده، این که یه تیکه ای از سوره از رکعتی بماند برای رکعت بعد، این اصلا در ذهن و در نظر نبوده، این خلاف انصراف ادله. بله بیاد. نه به اجازه همه خود وقتون چند مرتبه گفتم آقای باید همه حرف هم زد مفصل هم جوابش داده، این همین مطلبی که شما میده. و فی سورت التفریق یجوز و قراعت و ازید من سورت فی کل رکعه ما عادة الفاتحة بعد اتمام السورة في القيام اللاحق. می فرماید در صورتی که تفریق کند، تفریق بکنه، جایزه که یه سوره رو سر پنج تا تقسیم کنه، جایزه هم هست سر دو تا تقسیمش کنه، سر سه تا تقسیمش کنه. وقتی خب بعد یا پی تمام شد سوره، باید حمد بخانه. برای دست گرفتن سوره جدیدی باید حمد تکرار کنه. خب حالا این مطلب را خوب گفتیم، ادلش هم گفتیم، در یه اختلاف نظری که باعث پیدا کردیم، فقط سر همون یه مطلب بود که خدمت تو عرض کردیم، منتها سید یا معیدی هم داره. حالا برای تحقیق ظاهر نشه، معیدی را که سید داره بگیم، دقت بکنیم، و اون صحیحه حلبی است که یه انصرافی باید درش بدیم، و الا صحیحه حلبی به کمک سید میاد. صحیحه حلبی درش آمده که شما حق دارید یه سوره را دو قسمت کنید. اگر یه سوره را جایز باشد که ما دو نصف بکنیم، اگر یه اطلاق داشته باشه، اون وقت مگر نه فرض این است که رکعت اول پنج تا رکوع داره؟ خب یه بار نصفش کردیم به یه دو تا رکوع، دفعه دوم هم نصفش کردیم بین دو تا دیگه سوم و چهارم، دفعه بعدی که نصفش کردیم چه میشه؟ نصفش میشه قبل رکوع پنجمی، نصفش میشه برای رکعت دوم. بله دیگه. خب مقتضای اطلاق صحیحه حلبی. بله. که کلمه نصف آمده برای. درجه کردید؟ پس اگر اطلاق صحیحه حلبی رو بگیریم، آیا صحیحه حلبی در مقام بیان از این جهت بوده؟ یعنی که گفته دیگه، یعنی از اول تا آخر نصف نصف قرآن ولو هر چه باز آباد، یا ناظر به اصل جواز تنصیفه دیگه، این که یه نصفی از این رکعت بیفته برای رکعت بعدی ناظر به این جهت نیست. فلهذا مثلا فرمودید تأیید مرحوم سید با اطلاقش می شود، اما انصافا اطلاقشون در مقام بیان از این جهت نیست، لذا نمیتونیم بهش چیز بکنیم. یعنی تنصیفیست جایزه، نه این که تنصیف از اول تا آخر، حتی از این رکعت به اون رکعت. و صلی الله علی محمد و آله.